به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید.
شب گذشته مردم روستای قروچای جنازه پدر رامین حسین پناهی رو از نیروهای امنیتی که قصد روبودن و دفن شبانه‌اش را داشتند پس گرفتند و خودشان دفن کردند. رامین حسین پناهی زندانی سیاسی 3 سال پیش اعدام شده بود. این نمونه از مقاومت مدنی در برابر حکومت و اعتراضات جدیدی که هر روزه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود این سوال را پیش می‌آورد که آیا مقاومت مردمی و اعتراضات مدنی در ایران بی‌پرواتر شده است؟ من آزاده شفیع در این بخش از چشم‌انداز با شما همراه هستم. سالهای اخیر اعتراضات مدنی در ایران گسترش داشته و کمتر روزی است که شاهد اعتراضات مردمی نباشیم. اعتراضاتی که با مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه است. گاهی این اعتراضات و مقاومت‌های مدنی سرکوب می‌شوند و گاهی هم بنیان یک تغییر بزرگ و تحولی عظیم در جامعه می‌شوند. آیا معترضان ایرانی جسورتر شدند؟ آیا ترس حاکمیت بیشتر شده؟ از چه دور این تغییرات پیش آمده و دلایل آن چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که قرار است در برنامه امروز به همراه مهمانان برنامه به آن بپردازیم. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در از استکهلم و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن. آقای مهدوی آزاد، از شما شروع کنیم. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که ما الان شاهد این اعتراضات رادیکالتر مردم هستیم؟ آیا به نظر شما مردم قوی تر شدن یا اینکه از اون طرف حکومت ضعیف تر شده و ترسش بیشتر شده یا هر دو اینها؟
بله، در مورد تک تک این اعتراضات رادیکال شما میتونید یه دلیل مشخص پیدا بکنید. مثلا در مورد توماج صالحی، خب ما میدونیم او یکی از معدود خوانندگان داخل ایران، معدود هنرمندان داخل ایران که صدای معترضان نسل جدید ایران بود، یعنی معترضان 96، معترضان 98. بنابراین میتونیم بفهمیم که حاکمیت میترسه از اینکه معترضان صدای جدیدی و صدای بلندی در داخل پیدا کنن. منتها آنچنان که گفتید با شما موافقم، اگر همه اینها رو بگذاریم کنار هم یه تصویر بزرگتر میبینیم، یه پازل بزرگتر. به واقع شما میبینید که چند سالی هست لحن اعتراضات، صدای اعتراضات، شکل اعتراضات مدنی به نحو واضحی صریح‌تر شده، به نحو واضحی شجاعانه‌تر شده. من اسمش گذاشتم عصر شجاعان. در تمام حکومت‌های استبدادی، در همه ساختاری مثل اینجا که ما به یه مرحله از انسداد سیاسی میرسیم، واقعیت نیستش که یا باید جامعه روز به روز در قعر عزلت و نمیدونم انفعال فرو بره، یا بالاخره یه روزی در این سیر زمانی یه زمانی شروع میشه معادلات عوض شدن. به نظر من این معادله از سال 96 عوض شد، از اون روزی که ویدا موحد روسیش زد سر چوب و رفت جنبش دختران خیابان انقلاب رو راه انداخت. 1196 میدونید که بعدا ناجا اعلام کرد 29 تا زن رو حداقل تو فاصله 10-15 روز بازداشت کرده بودن چون این کارو کردن. این از اون زمان یک مسیری شروع شده که من اسمش میذارم عصر شجاعانه. حیف که فعالان سیاسی ما بینشون اختلاف هست، وگرنه به نظر من این اعصار، این هفته ها، این روزها، روزهایی است که باید از چپ کمونیست در ایران تا راست ملی‌گرای ناسیونالیست به احترام این شجاعانی که در 3-4 سال اخیر ظهور کردن، عمدتاً هم گمنام هستن، واقعا باید کلاه از سرشون بردارن. نقاط عطفی داره، نمیخوام طولانی بگم. مثلا بیانیه 14 نفر سال 98 خطاب به آقای خامنه‌ای میشه یک نقطه عطف باشکو. این نامه‌ای که اخیراً یه تعدادی داشتن مینوشتن از علی خامنه‌ای شکایت کنن، دوباره میشه یک نقطه عطف باشکو. منتها کلیت روند چیزیه که من اسمش میذارم از شجاعان. مقطع شکست انحصار، مقطع شکست در واقع انسداد سیاسی، در حالی که هنوز نشکسته، در واقع جایی، یک حد فاصله، یک دوره گذاری بین تمامیت خواهی محض، بین انسداد سیاسی و آینده‌ای که میتونه روشن‌تر باشه.
آقای درویش‌پور، با توجه به اینکه شما جامعه شناس هستید این سوال رو می‌خوام شما بپرسم. در این سال‌ها با توجه به اینکه آقای مهدوی‌آزاد اشاره کردن به چه اتفاقاتی که افتادش، ولی اتفاقی افتاد، اون امضای 14 نفر بود برای استعفای علی خامنه‌ای، درخواست کرده بودن که استعفا بده. از اون موقع تقدس‌گرای رهبر جمهوری اسلامی زیر سوال رفتش. به نظر میادش که از همون موقع هم انتقادات از علی خامنه‌ای تندتر شد و با اینکه هزینه‌های این انتقادات هم خیلی زیاد بودش، ولی جلوی اونها رو نگرفته و الان سوال پیش میاد که چرا حکومت با این همه سرکوب و رفتارهای قهری موفق نبود شده در برگردوندن اون نقش مقدس به رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، این که در واقع ما شاهد فرایند فروپاشی اقتدار آقای خامنه ای هستیم، محصول در واقع دست کم دو یا سه عامل بسیار مهمه. یکی این که خود نظام‌های توتالیتر و شبه توتالیتر در واقع از اونجا که دائما فرزندهای خودشون رو هم می‌خورن، در رقابت‌های داخلی با جناح‌های دیگر قرار دارن، این اتوریته بلا منازعه در واقع رهبری رو زائل می‌کنه و به نوعی در یک موقعیت منزوی‌تر قرار می‌ده. به این معنی هرگز آقای خامنه اینقدر در میان حتی طیف‌های خودی طرفدار کل این نظام اینقدر در موقعیت منزوی نبودن که امروز هستن، برای اینکه دائما فرایند حذف رو شاهد بودیم در میان حتی خودی‌ها. دوم اینکه جامعه برای اینکه بتونه حتی یک اقتدار دیکتاتوری کاریسماتیک رو هم تحمیل بکنه، ما درجه ای از امنیت، درجه ای از رفاه، درجه ای از ثبات سیاسی رو نیازمندیم. در حوزه داخلی ما شاهد گسترش نارضایتی‌ها، شکاف‌های طبقاتی، جنسی، جنسیتی، اتنیکی و در واقع تمام مشکلاتی هستیم که می‌بینیم ما روز به روز شکاف بین مردم و این نظام داره در واقع فزاینده میشه. بنابراین تصور این که بتونه آقای خامنه‌ای اون اقتدار کاریسماتیکش رو حفظ بکنه در حالی که نارضایتی داره روز افزون میشه، اصلا غیر ممکنه، اصلا غیر ممکنه، و برعکس روز به روز ساختار شکنی بر اون افزوده میشه. سومین عامل به گمان من مسئله در واقع نوعی فرایند ساختار شکنی است که در جامعه ایران شکل گرفته. ببینید، تا زمانی که اصلاح طلبان یک نیروی مؤثر در قدرت سیاسی و حتی لولایی بین مردم و اپوزیسیون بودند، سعی میکردن شعارها رو مثلا علیه احمدی نژاد باشه، گنگ علیه دیکتاتور باشه و خود خامنه‌ای خیلی زیر ضرب نره نیست. اما ما از سال 96 میبینیم با شعار در واقع اصولگرا اصلاح طلب دیگر تمام ماجرا، این شعار ساختار شکنانه که دیگه شعار یک جمع محدود نیست، این یا آن قهرمان ملی نیست، این یا آن زندانی سیاسی نیست، فراگیر میشه. ما شاهد در واقع آن پدیده‌ای هستیم که دقیق‌تر بگم در جامعه شناسی از اون به عنوان فروپاشی ترس نام برده میشه. ما شاهد فروپاشی ترس هستیم که 96 در واقع به عریان ترین شکلی در سطح کل جامعه به نمایش گذاشته شد. به رغم سرکوب خونینش در 98، خیزش آبان 98 هم به اصطلاح عروج پیدا کرد، اما به رغم اینکه یکی از خونین ترین سرکوب هایی بود که با مداخله مستقیم خود خامنه ای هم صورت گرفت، اما شاهد این بودیم جنبش دانشجویی 16 آذر، اعتصابات کارگری، جنبش خوزستان، اعتراضات خوزستان و در واقع حرکت اعتراضی یکی پس از دیگری ادامه پیدا کرد. بنابراین ما شاهد فرایندی هستیم که از یک سو فروپاشی ترس، گسترش نارضایتی ها و در واقع ریزش از درون حکومت دست به دست یکدیگر داده، و این هر سه عامل به گمان من در این که محاله که آقای خامنه‌ای قادر به احیای اقتدار گذشته باشه. هرچند سعی میکنن از سرکوب نظامی استفاده کنند برای اینکه جامعه رو مرعوب کنند و به تمکین وادارند، من بسیار بعید میدونم که جامعه ایران در واقع، فکر میکنم از 96 به این سو به سمت فرایند بازگشت ناپذیری سوق پیدا کرده که امکان اینکه اختناق دوره گذشته رو احیا بکنند محال، نه تنها اقتدار کاریسماتیک نخواهد داشت، بلکه دیکتاتوری تثبیت شده شون هم فکر میکنم دور از ذهن هستش، که گرچه رویای حکومت هست با یک دست کردن در پیینه، ولی محال میدونم که این اتفاق.
آقای بازیگر، شما چقدر با صحبت‌های آقای درویشی موافق هستید؟ ایشون سه تا عامل فروپاشی ترس، گسترش نارضایتی و ریزش در حکومت رو عنوان کردن. از اونم گفتن که دیگه این اقتداری که آقای خامنه‌ای داشتن دیگه بهشون بر نمی‌گرده. چه عامل دیگه هست که بخواید شما اضافه کنید به این عوامل؟
بله، من در مجموع با کلیات صحبت‌های آقای درویش‌پور موافق هستم، ولی فکر می‌کنم چند نکته دیگر رو هم میشه به این عوامل افزود. علاوه بر اون بحث فروپاشی ترس که در علوم سیاسی ما از اون به عنوان تغییر موازنه وحشت بین حکومت سرکوبگر و مردم تحت ستم یاد میکنیم که این موازنه در حال تغییر هست. عرض خواهم کرد دلایل دیگری هم وجود داره. ببینید واقعیت این هستش که تا سال 96 جمهوری اسلامی موفق شده بود با تقسیم بندی های درونی خودش منازعات سیاسی و اجتماعی رو در چارچوب در واقع راهبردهای درون حاکمیتی حل و فصل بکنه یا افکار عمومی رو متقاعد بکنه که تنها راه حل و فصل منازعات سیاسی از درون چارچوب های حاکمیتی میگذره و در نتیجه از طریق صندوق رأی و انتخابات، حتی همون انتخاباتی که گاهی یکی از جناح‌ها مثلا اصلاح طلبان جمهوری اسلامی انتقاد میکردن، اون رو آزاد نمیدونستن، مثلا انتقادهای نصف نیمه ای به نظارت استصوابی وارد میکردن. اما در جریان جنبش سبز در واقع ما اولین رگه‌هاش رو دیدیم که بعد رو به خاموشی گذاشت، یعنی هنوز اونقدر فراگیر نشده بود. از عاشورای 88 به بعد تا بهمن و اسفند 88 اگر به خاطر بیارید، زمانی که بهار عربی هم شکل گرفته بود، شعارهایی که در بهمن ماه و اسفند ماه اون موقع سر داده شد به طور مستقیم علی خامنه‌ای بی سابقه بود. یعنی حتی در بعد از انتخابات 88 و اون اعتراضات هم این نوع شعارها سر داده نشده بود. اما تقریبا 8 سال طول کشید تا این رویکرد یک رویکرد عمومی بشه و اکثریت جامعه به این در واقع جمع‌بندی برسند که مسئله این هستش که هر کلیت جمهوری اسلامی این مشکل رو داره. بنابراین در سال 96 این اتفاق افتاد. با این اتفاق در واقع یک حربه بسیار مهم از دست جمهوری اسلامی در مواجهه خودش با افکار عمومی این حربه رو از دست داد، این سلاح رو از دست.
الان میشه این دوره رو که الان شما دارید تشریحش میکنید، اینجور شخص اول مورد انتقاد قرار میگیره، انتقادها داره تندتر و رادیکالتر میشه، داریم میبینیم مثلا توی قبرستان مردم میشینن کنار عزیزانشون که از دست دادن به خاطر کرونا و شخص اول مملکت رو هدف قرار میدن و میگن تو مقصری. میتونیم اینو مقایسه کنیم با یک کشور دیگه که شرایط مشابهی با ایران داشته، یعنی توی حکومت دیکتاتوری دیگه، و اینکه نتیجه‌اش چی شده؟
حتما به همین نکته داشتم در واقع میرسیدم. ببینید اتفاقی که افتاد این بود که اون اسلحه، یعنی اینکه بیاد در واقع مشکلات انداخته بشه گردن مثلا احمدی نژاد، مثلا رئیس جمهوری یا حسن روحانی، این حربه به طور کامل از دست جمهوری اسلامی خارج شد و چاره نمون جز این که شخص خود آقای خامنه‌ای بیاد مثلا در انتخابات، در اعتراضات آبان ماه 98 که خونین ترین سرکوب تاریخ معاصر ایران بوده، خونین ترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران بوده، یا مسئله سرنگونی هواپیمای مسافربری که بی‌اعتمادی کامل مردم به حکومت رو رقم زد، و بعد هم در مورد کرونا که اشاره فرمودید، شخص خود آقای خامنه‌ای بود که اومد وسط و ورود واکسن رو ممنوع کرد. بنابراین به طور مستقیم مسئول جان باختن بیش از 100 هزار یا خیلی بیش از اون از شهروندان ایرانی است که در این فاصله به دلیل تصمیم او جان خودشون رو از دست دادن. این مسئله در کنار فشارهای اقتصادی که باز هم نتیجه تصمیم گیری ها و لجاجت او در عرصه سیاست خارجی و اعمال تحریم هاست، باعث شده که مردم بدون هیچ شک و شبهه‌ای شخص او رو مسئول اصلی وقایع و فجایع امروز بدونن که مردم با اونها مواجه هستن. ما شبیه این رو در کشورهای دیگر هم داشتیم. مثلا اگر به اروپای شرق نگاه بکنید، چاوشسکو دقیقا در موقعیت مشابهی بود. قبل از سفرش به تهران اتفاقا او مثل یک قدیس در اون نظام کمونیستی رومانی پرستیده می شد. اما زمانی که مردم به این جمع‌بندی رسیده بودن، دیدیم که چگونه یک شبه تومار زندگی او در هم پیچیده شد. در آمریکای لاتین، در بسیاری از کشورهای دیکتاتوری همین موضوع رو داشتیم. حتی در جریان بهار عربی هم، فارغ از نتایجی که بهار عربی به همراه داشت و بررسی اون دلایل در جای دیگر رو می‌طلبه که چرا موفق نشدن و مثلا به جای حسنی مبارک سرانجام سیسی اومد روی کار، اما در همونجا هم علارغم خشونت فراوانی که حسنی مبارک به عنوان مثال نشون داد، اما در نهایت نتوانست در مقابل موج اعتراض یک پارچه مردم مقاومت بکنه. و این امری است که در تاریخ معاصر ما ده تقریبا بدون هیچ شک و شبهه، بدون هیچ تردیدی هر بار اتفاق افتاده. هیچ حکومتی هر چقدر هم که دیکتاتور باشه، هر چقدر هم که به سرنیزه متوسل بشه، هرگز نمیتونه عمری طولانی پیدا بکنه. اگرچه میگم باید تلاش این باشه که با تقویت راهکارها اجازه نداد که با رفتن یک دیکتاتور دیکتاتور دیگری جانشین و جانشین او بشه، اما ما نمونه های تاریخی داریم که به هر حال عمر این دیکتاتورها کوتاه خواهد.
آقای مهدوی آزا، الان آقای بازیگر گفتن که عمر دیکتاتورها عموماً کوتاه هستش. خب الان تو ایران ما می‌بینیم حکومت تا جایی که تونسته اعتراضات مردمی رو بدون جواب به مطالبات اونها سرکوب کرده، ولی خب نتونسته صدای اعتراضات رو خاموش کنه. سرکوب بیشتر نتیجهش اعتراضات بیشتر بوده. واقعا چرا حکومت نمیخواد به مطالبات مردم جواب بده؟ آیا اصلا قادر نیست، یا اینکه نمیخواد که جواب بده؟ و اگه نمیخواد چرا واقعا؟
بله ببینید، البته کشور به کشور فرق داره، شرایط فرق داره، شرایط زمانی مکانی، جوامع مختلف با هم متفاوت هستند. ما شاید نتونیم خیلی راحت همه کشورها رو با هم مقایسه کنیم، منتها یه روند کلی وجود داره، یه سری معادلات کلی حاکم هست. یکی از این معادلات کلی در واقع این هستش که حکومت هایی که بر مبنای زور، بر مبنای تحمیل، بر مبنای تمامیت خواهی قدرت رو قبضه میکنن، اینا مجبور میشن شؤوناتی رو بر کشور تحمیل بکنن، خطوط قرمز فرضی و ابداعی را خودشون تعریف بکنن. در واقع میخوام بگم یه صحنه نمایش، انگار کل ساختار حکومتداری و جامعه از نگاه اونها میشه یک صحنه نمایش. داستان از اینجا شروع میشه که بعدن هیچ کدوم از این قطعات پازل رو نمیتونن عوض کنن. یعنی شما همین الان تصور بکنید در جمهوری اسلامی ایران این چیزایی که اسمش گذاشته خط قرمز، اون چیزایی که 30 40 ساله داره راجعش حرف میزنه، ببینید به محض اینکه از هر کدومش عقب نشینی بکنه، عقب نشینی واقعی بکنه و عوض بشه، خیلی دچار مشکل خواهد شد. فاصله مثل قطعات دومینو بعدن خواهد اومد. ببینید مثلا فرض کنید در مورد حجاب عقب نشینی بکنه، یا مثلا قبول بکنه ولی فقیه انتخابی باشه، یا مثلا پس فردا اعلام بکنه که نه ما دیگه از مقاومت و گروه های شیعه دفاع نمی کنه، ما با اسرائیل دوستیم، خیلی دچار مشکل خواهد شد. یکی نمونه شما در مورد برجام دیدید، در مورد برجام با اینکه سرتاپ های این برجام به نفع حکومت جمهوری اسلامی بود، به پول می رسید و تازه از نظر تبلیغاتی هم تونسته بودن خودشون رو برنده معرفی بکنن، با این حال دیدید بخش های مذهبی حکومت به قدری به حکومت فشار آورد که مجبور شد آقای خامنه‌ای از سال 95 فروردین 95، البته بحث مخالفت با دولتش هم بود، هی مقابلش موضع بگیره. برای من اولین محدودیتی که حکومت های مثل حکومت آقای خامنه‌ای دارن این هستش که در یک کوچه بنبست، در یک کلاف سردرگم گرفتار میشن، هیچ کدوم دیگه از این گره ها رو نمیتونن راحت باز کنن. یک راهکار کلاسیک بزرگی که وجود داره و جوامع پیشرفته ازش بهره مند میشن توی این گره های سردرگم، اصولا مراجعه به آرای مردمه. یعنی هر جا که اختلافات خیلی حاد میشه، ساختار قدرت دچار مشکلی، یه رفراندوم برگزار میکنن. این راهکار هم در حکومت های استبدادی از بین میره، یعنی نمیتونن دیگه بیان سراغ آرای مردم، چون تمام انرژیشون رو گذاشتن برای مواجهه با همون مردم. از اینجا به بعد یه اتفاقات داخلی و بطنی میفته، کشور به کشور ممکنه متفاوت باشه. در مورد ایران اتفاقی که افتاده این هستش که حجم فساد در داخل حکومت خیلی بالاست، خیلی بیشتر از اون حدی است که من از فساد در حکومت معمر قذافی یا حکومت در صدام حسین یا فساد در حکومت حسنی مبارک میشناسم تا حدی که میشناسم. این حجم فساد یه رقابت بسیار خشنی رو پشت پرده قدرت رقم زده، به سادگی برای پول، برای خونه، برای ماشین، برای هم پرونده درست میکنن. اینجا به نظر میرسه تحت تاثیر این معادلات خشن رقابت‌های سیاسی هم یه ذره مقامات سیاسی دست پاشون بسته شده. یه اتفاق دیگه هم در مورد حکومت ایران افتاده، این اتفاق رو اتفاقا هیتلر هم داشت، اتفاقا اتحاد جماهیر هم داشت. ببینید حکومت های ایدئولوژیک از جنس جمهوری اسلامی برای اینکه بتونن به یه جایی متکی باشن سعی میکنن نیروی ایدئولوژیک تولید کنن. در ایران این نیروی ایدئولوژیک بسیجه. منتها اتفاقی میفته این هستش که 30 سال 40 سال اینا یه دو نسل سه نسل نیروی ایدئولوژیک تولید میکنن، بعد از 30 سال 40 سال اون رهبر خودکامه به هر حال میفهمه یه چیزایی باید عوض کنه، میفهمه که حالا مسیر عوض شده، میفهمه که باید تغییر جهت بده. مسئله اون است که نیروی ایدئولوژیک دیگه تن نمیده. یعنی اگه قرار باشه اون رهبر خودکامه یا اطرافیانش تغییر بدن، هزینه بسیار سنگینی خواهد داد. اینجا آقای خامنه‌ای تو این دام هم افتاده، یعنی نیروهای رادیکالی که آورده سر کار کشد به اندازه خودش هم سیاس نباشن، اجازه نمیدن از یه حدی بیشتر خیلی راحت آقا نرمش قهرمانانه بکنه واسه خودش، بره این و بره اون ور، هزینه خواهد داد. فکر می‌کنم مجموع این همه این حرفا همه حکومت‌های استبدادی رو تبدیل می‌کنه به یک کلاف سردرگم که شما نمی‌تونین گره رو باز بکنی و نهایتاً این کلاف سردرگم به روایت تاریخ در یک حادثه میشکنه. حالا حادثه ممکنه انقلاب باشه، ممکنه مرگ نفرش باشه، رهبر اصلیش باشه، ممکنه کودتا باشه، دخالت خارجی باشه. به هر حال این چوب خوش میشکنه نهایتا. خیلی خیلی دشوار و نادره حکومتایی که بتونن خودشون رو از این شرایط خلاص بکنن.
بله آقای درویش‌پور، الان آقای مهدوی‌آزاد اشاره کردن که به هر حال این اتفاق یه جای خواهد افتاد و این حکومت یک جای ریزش پیدا می‌کنه، مثلا از بین میره، این دیکتاتوری فرو می‌ریزه. ولی خب یک مسئله که هستش این هست که خب اعتراضات مردمی هم از اون ور ادامه داره، ولی خب سازمان‌های مردم نهاد که سندیکا در ایران، اینا خیلی ضعیف شدن و یا اینکه اصلا از بین رفتن، حکومت اونا رو از بین برده. خیلی معتقد هستن که بدون این سازمان‌ها یا سندیکاها اعتراضات مدنی جایی راه نمیبره. شما چی فکر می‌کنید؟ متاسفانه صدای شما رو نداریم آقای درویش.
بله صدای منو دارید؟
بله.
من یه لحظه خاموش دکمه. من گفتم نکته‌ای رو در رابطه با صحبت‌های جناب مهدوی‌آزاد تدقیق کنم یا شاید اضافه کنم. کشورهای استبدادی البته اگر کشورهای متعارف استبدادی باشن و با خود تکیه بر قدرت‌های خارجی اصلا استبدادشون رو حفظ کرده باشن، اونها حتی براندازیشون راحت‌تره. یعنی ممکنه که در واقع دست اون قدرت خارجی کنار بره و خود به اصطلاح این که حتی قدرت خارجی سیگنال بده که دیگه نمیخواد این وضع ادامه پیدا کنه، ناگزیر تغییر ایجاد
کنه. شما در چنین شرایطی میبینین؟
نه خیر، اتفاقا میخوام بگم که وضعیت ایران از این نظر برغنجتر. مثلا شیلی پینوشه دیدیم که وقتی سیاست آمریکا در این زمینه تغییر کرد و تحولات داخلی خود شیلی هم دیگر در واقع به کنار رفتن این ماجرا منجر شد، دیکتاتوری پینوشه. اما ایران ما با یک حکومتی سر و کار داریم که همونجور که اشاره شد یک حکومت فناتیک ایدئولوژیک بنیادگراست. درسته که امروز یک نسل سر تا پا فاسد و موزبگیر جایگزین اون به صلاح آرمانخواهان ایدئولوژی که حتی بنیادگرای اسلامی شدن و نمیتونیم تغییر رو در خود جمهوری اسلامی هم نادیده بگیریم، اما کشوری که با تقریبا بسیاری از با جهان غرب که سر تضاد داره، حتی انتخاب دوستانش هم به صلاح حالت موقتی است، دوست پایدار به سختی میشه گفت جمهوری اسلامی ایران داره. و از یک نظر این اتکا به نیروی سرکوبش و اون ایدئولوژی به اصطلاح فناتیکش مهمترین حوزه های توانایی این حکومت هست در حفظ به اصطلاح انسجام خودش و سرکوب. اما تمام این از یک طرف باعث میشه که همونطور که اشاره شد در برابر خیزش ها به راحتی عقب ننشینه، چون کوچکترین عقب نشینی به نوعی شیرازه اون نظام توتالیتر پاشیدن میشه و این میتونه اصلا به مرگ آن نظام منجر بشه. از این نظر مثلا اگر ما در اتحاد شوروی سابق شاهد این بودیم که گورباچوف توانست میدان پیدا بکنه، در ایران نه آقای خاتمی گورباچوف بود نه اصلا سخت رهبری چنین اجازه‌ای رو میداد. با سرکوب اصلاح طلبان و حذف اونها عملا نشون دادن که حاضر نیستن این گامی به سمت اصلاحات بردارن. بنابراین ما در شرایطی به سر میبریم که جامعه قطبی تر شده، از هر زمان دیگری قطبی تر شده. یعنی هم حکومت یک دست تر شده، هم در جامعه توهم به اینکه حالا با اصلاحات میشه مسئله رو حل و فصل کرد کنار رفته. حتی به گمان من با پدیده اینکه آمریکا در افغانستان به نوعی افغانستان رو رها کرد، دست طالبان رو داد، حتی آنهایی که دل بسته بودن که قدرت‌های خارجی میتونن مداخلشون به اصطلاح وضعیت رو حل و فصل بکنه، این گرایش هم موضوعیتش از دست داده. در نتیجه هیچ امیدی جز به این خیزش‌های مردمی برای چالش حکومت اسلامی در واقع وجود نداره. این پولاریزاسیون، این قطبندی به گمان من هم از سوی حکومت سیاست سرکوب رو شدت بیشتری میبخشه. ما منتظرم بودیم با روی کار اومدن رئیسی خشونت بیشتر باشه. از یه طرف همونطوری گفتم این توهم یا رویای حکومت که میشه به دهه 60 برگردون یا یک نوع اقتدار سابق رو احیا کرد، محال خیزش‌های اجتماعی در واقع ادامه پیدا کنه. فراموش نکنیم به رغم اینکه جامعه مدنی ایران ضعیفه، به رغم اینکه دیکتاتوری قدرتمنده، یعنی به حال قوه سرکوبش هم زیاده، در دل همین جامعه مدنی تشکل‌هایی شکل گرفتن. همین بالاخره اعتصاب پیمانکاران رو اتحادیه کارگری سازمان داده، سند اعتصاب هفت ابر رو بالاخره اتحادیه کارگری سازمان دادن، انجمن‌های زنان، تشکل‌های جامعه مدنی رو به نظرم نباید دست کم گرفت. و فکر می‌کنم در کوچکترین برهم خوردن تعادل قدرت این مثلا نهادهای مدنی هزاران هزار در جامعه رشد خواهند کرد. بنابراین گرچه فقدان تشکل‌های قدرتمند امکان سازماندهی هدفمند این اعتراضات رو محدود می‌کنه، اما به گمان من از این نباید یه مطلق ساخت و جامعه مدنی ایران در برابر اقتدار حکومت اسلامی تمکین نکرده و من از این نظر خوشبینم که این اعتراضات میتونه حتی به سمت یک ابرخیزش یا ابرجنبش هم سوق پیدا بکنه در مسیر آینده خود.
آقای بازیگر موافق هستیم با آقای درویش؟
بله، تا حد بسیار زیادی موافق هستم. ببینید، اجازه بدید از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم به موضوع. علت بخش عمده ای از اعتراضات چیست؟ جدا از به هر حال سرکوب سیاسی، اختناق و خفقان سیاسی، بخش عمده ای از اعتراضات ریشه های اقتصادی دارن. یعنی مثلا فرض کنید شما بازنشستگان، کارگران، معلمان، همش که دنبال مثلا آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات که نیستن. الان سفره مردم کوچکه، مردم گرسنه هستن، مردم واکسن نمیتونن بزنن. یعنی بدیهی ترین نیازهای اولیه اونها برآورده نمیشه. آب ندارن بنوشن، برق ندارن در اوج گرما. اینها مسائلی است که خب خیلی ملموس هست و مردم رو به اعتراض وامی داره. آیا جمهوری اسلامی قادر هست که به انبوهی انباشته شده از این مشکلات و بحران‌ها پاسخ مثبت بده؟ به دو دلیل نمیتونه. یکی ناکارآمدی ذاتی این حکومت هست و ناتوانیش و نداشتن ابزار و منابع لازم. دوم همونطور که اشاره شد بحث فساد هست، یعنی ناکارآمدی و فساد توامان باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد قادر نخواهد بود که به مطالبات و خواسته های معیشتی، حالا من مسائل سیاسی رو مطرح نمی کنم، قادر نخواهد بود که به اونها پاسخ بده. و به دلیل این که قادر نیست پاسخ بده، سرکوب میکنه. بنابراین یک خاصی
ببخشید من اینو وسط بپرسم، آیا واقعا نمیتونه یا نمیخواد؟ به خاطر اینکه خب الان مسئله تحریم ها هستش و خب اگر پا بذاره جلو و تحریم ها برداشته بشه تا اندازه زیادی شاید تأثیر بذاره تو وضعیت اقتصادی مردم، ولی حاضر نیستن که مذاکره بکنن، درسته؟ پس فقط این نیستش که نمیتونن، شاید نمیخوان.
نه، نمیخوان و نمیتونن. ببینید دقیقا در بعد از برجام هم انبوهی پول مبالغ هنگفتی در اختیار جمهوری اسلامی گرفت، اما آیا وضعیت معیشتی مردم، وضعیت زندگی مردم بهبود پیدا کرد؟ این پولها رفت دست گروه های نیابتی در لبنان و عراق و یمن، اونجا هزینه شد، یا صرف در واقع برنامه های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. مبالغی که جمهوری اسلامی برای برنامه های موشکی، برای برنامه هسته‌ای و گروه های نیابتی در منطقه خرج کرده، اینها در واقع پولی بوده که باید صرف آبادانی کشور و بهبود زندگی مردم میشده، نشد. بنابراین نمیخواد این کار رو بکنه. شما ببینید در قضیه کرونا خب میتونستن در واقع واکسن وارد بکنن، ولی رفتن 750 میلیون یورو پول دادن دارویی رو که گرفتن که رمدیسیویر که در واقع کاربردی نداشت برای جلوگیری از شیوع کرونا. و بعد چرا؟ برای اینکه اونجا امکان فسادی گسترده فراهم بود. یا حتی خود واردات واکسن و تولید واکسن بخش عمده از اون جنبه مالی و درآمدزایی داره برای نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین همونطور که عرض کردم جمهوری اسلامی نمیخواد، نه حتی اگر بخواد توانایی این رو داره، به دلیل اون فساد گسترده و به دلیل انبوهی از مشکلاتی که جامعه با اون دست به گریبان هست و منابعی که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، چه منابع مالی چه منابع انسانی. بنابراین این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. تداوم اعتراضات باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی به تنها عاملی که در دست داره، یعنی اسلحه روی بیاره و سرکوب بکنه. این یعنی اینکه هر نوع اعتراض سنتی، هر نوع اعتراض معیشتی، هر نوع اعتراضی بلافاصله صبغه سیاسی به خودش بگیره و شعار رو اگر نان میخوان، اگر آب میخوان، اگر برق میخوان بلافاصله تبدیل بکنه به شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی. این فرآیند در جریان انتخابات 1400 هم خودش رو به خوبی نشون داد و نشون داد که تا چه اندازه مایه و پایه در داخل جامعه داره و تا چه اندازه این نگرش نگرش غالب هست. یک نکته دیگر همین وسط به نظر من وجود داره که در محاسبات و تحلیل ها باید مورد توجه قرار بگیره. دل مشغولی اصلی جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی و هستی سخت قدرت، هستی مرکزی قدرت در حال حاضر مطالبات و یا حتی سرکوب اعتراضات نیست. پروژه بزرگتری در پیش دارن و اون تعیین جانشین رهبر جمهوری اسلامی است. اینها در واقع آرزوشون این هست یا تلقی و ارزیابیشون این هست که با جلوگیری از فراگیر شدن و همدست شدن این خیزش ها و این اعتراضات و با استفاده از سرکوب زمان بخرن تا این فرایند و این پروژه تکمیل بشه، تکلیف جانشین رهبر جمهوری اسلامی روشن بشه، اون وقت مثلا با دست شدنی خیلی محکمتری با این به اعتراضات برخورد بشه و یک دوران کاملا سیاه و خفقان آمیز و همون یعنی آرزویی که دارن یا اون پیشبینی که میکنن این هستش که بتونن همون اختناق و خفقان دهه 60 رو حاکم بکنن که دلایل بسیار زیادی وجود داره که به ما نشون میده که موفق نخواهند شد در انجامشون این کار.
بله آقای مهتبی آزاد، حکومت جمهوری اسلامی مرتب درباره اقتدارش صحبت میکنه، حسابی تبلیغ میکنه، ولی خب معنای اقتدار یعنی قدرت به رسمیت شناخته شده. این قدرت در نظر مردم به نظر نمیاد به رسمیت شناخته شده باشه. واقعا آیا این اقتداره؟
بله، ببینید یه نکته که ما نباید فراموش بکنیم، چون فشار اجتماعی هم وجود داره، بعد فرصت طلبی هم هست، خود دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم نقش بازی میکنن، اکانت هایی به نام مخالفین میسازن، همین کاری که در قالب به اسم مخالفین به اسم طرفداران آقای ترامپ کردن، بعدا دولت آمریکا فاش کرد که وزارت اطلاعاتی اون اکانت رو در قالب حامیان آقای ترامپ درست کرده. دستگاه اطلاعاتی ایران تو این زمین هم نقش بازی میکنن، غالبا تحلیلگران ما خیلی راحت حرف نمیزنن. من حداقل از نگاه خودم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من دارم میگم انتهای مسیر به یقین فروپاشی است. من دارم در تراز تاریخی صحبت میکنم، منظورم نیست که 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه مثلا برای چه اتفاقی بیفته. بله ممکن هست مثل چاوشسکو تا 1 هفته قبل شما اصلا تصور نکنید 1 هفته بعد عوض بشه. در خود همین ایران تجربه ای که ما داریم، حکومت سابق اگر شما 2 ماه 3 ماه 4 ماه قبل از انقلاب 57، قبل از بهمن 57 میگفتید حکومت نخواهد بود، خیلی به شما میخندیدن، میگفتن دیوانه شدید. بله اینا در تراز تاریخی ممکن هست، اونطوری که من میگم در تراز تاریخی است، یعنی ادامه یک مسیر، انگار که شما افتادید در جاده چالوس. من به شما میتونم به یقین بگم اگر شما اول جاده چالوس باشید، به یقین میتونم بگم شما آخر این جاده میرسید به چالوس. حالا ممکنه تو ترافیک بمونید، ممکنه 2 روز طول بکشه، ممکنه که خیلی سریع بتونید برید. میدونید زمینه که اتفاقات غیر منتظرم هست، این یکی. دو، من معتقد نیستم، با اینکه ما جامعه جنبشی داریم، جامعه به شدت معترض داریم، اما این که گفتم عصر عصر شجاعانه، به این خاطر که معتقد نیستم معادلات وحشت شکسته. اگر نه منم میتونستم این رو بگم تغییر موازنه وحشت یا غیره، به عبارت بسیار جذابیش، منتها من خیلی به این نتیجه نرسیدم، هنوز موافق نیستم. ما شجاعانی داریم که این معادله رو شکوندن در ذهنشون. این شجاعان بخششون جز نخبگانن، بخششون جز مردم مظلوم که خیلی هم حمایت ندارن. چگالیشون در بین زنان بسیار بیشتر از مردانه، من اینو به وضوح میبینم. منتها عوض شدن موازنه وحشت در اجتماع، در ساحت اجتماع یه چیز دیگه است. الان ایران 1500 تا شهر داره، اگه معادله عوض شده باشه از این 1500 تا شما باید 150 تا 200 تاش اعتراض ببینید. میدونید بعد در تراز دیگه ای شما باید باشید. ما الان دیوار نویسی میبینیم، دیوار نویسی یکی از در واقع خیلی نشانه های شاخص و کلاسیک در حوزه انقلاب اجتماعی رفت، تغییرات اجتماعی، منتها خیلی حجمش کمتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. و تازه اغلب اون دیوار نویسی هم که میبینیم مالا چند تا گروه مشخص هستش که رهبرانی مشخص دارن، مثل گروه هایی که اتفاقا خیلی از ما شاید تو معادلات سیاسی حسابشون هم نکنیم. میخوام بگم که ما یه جامعه منحصر به فرد و متفاوتی هستیم. حکومتی داریم به شدت فاسد، به شدت درون خودش میترسه، خیلی واضح نشونه ها نشون میده اعتماد نفسش از دست داده، اما همچنان ابزار قدرت داره، همچنان چیزهایی داره به جهان غرب بفروشه، همچنان یک حمایت ایدئولوژیک داره. یک نقطه بسیار متفاوت در واقع، این نقطه اتکای بحث من، اونی که اسمش میذارم عصر شجاعان، یک نقطه بسیار متفاوت در جامعه ایران با جوامع دیگه تعداد تحصیل کرده های ایران هست. من بارها گفتم حدود 15 میلیون نفر، اگر چند ماه پیش میپرسیدید میگفتم 14 میلیون نفر، آمار جدید 15 میلیون ما فارغ التحصیل دانشگاه در ایران داریم، از فوق دیپلم تا فوق دکترا. ببینید ما یه جامعه بسیار پیچیده ای داریم، درسته همچنان به نسبت کشورهای خاورمیانه، به نسبت اطرافیانمون اگر افغانستان و اینا رو بگذارید کنار، ما تعداد بی سوادیمون بیشتر از بقیه است، خیلی بیشتر از جنوب خلیج فارس، خیلی بیشتر از ترکیه است، حدود 20% جامعه الان میشه گفت با آمار متفاوت، البته حدود 20% بی سوادن. متأسفانه سال 57 که انقلاب شد 75% جامعه ایران سواد خواندن نوشتن نداشتن. این پتانسیل 15 میلیونی عجیب غریب دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز وارد معادلات بازی نشده. هم در اعتراضات 96، هم در اعتراضات 98 دستگاه اطلاعاتی ایران، مشخصا وزارت اطلاعات، دست به دستگیری‌های بسیار گسترده در جنبش دانشجویی زدن. در یک روز آمبولانس بردن تو دانشگاه، حدود 100 نفر رو فقط بازداشت کردن. بعدها رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اومد مصاحبه کرد و گفت تحلیل کارشناسی وزارت اطلاعات این بوده که اگر جنبش دانشجویی به معترضان میپیوست، ما الان اینجا نشسته بودیم.
به همین ساعت شما الان به دانشجویان و به اون قشر تحصیل کرده اشاره کردیم. من دلم نمیاد که برنامه رو تموم کنم بدون اینکه از نقش زنان، البته شما یه اشاره کوچیک کردیم، ولی واقعا باید باز بشه، چون نقش زنان بسیار پررنگ بوده در اعتراضات، به خصوص اعتراضات جدید در افغانستان هم دیدیم همینجوری بوده. اگه این لحظه آخر لطفاً در مورد نقش زنان بگید ممنون میشم.
من معذرت میخوام، نمیدونستم وقت تموم میشه، اگه انقدر حرف نمیزدم دوستان صحبت بکنم. من گفتم چگالی شجاعان در این دوران به وضوح در بین زنها بیشتر، اینا زبان بازی نمی کنم. گفتم اصلش کسی که من میشناسم الان با اعظم جنگروی شروع شد، با ویدا موحد شروع شد این دورانه. یادتون باشه ویدا موحد قبل از اعتراضات دی 96 اون روسری رو زد سر چوب. الان به وضوح شما میبینید حتی در تقریبا در تمام جنبش های اجتماعی میبینید زنان نقش برتر رو دارن، ضمن اینکه زنان ایرانی یکی از معدود کشورهای خاورمیانه هستیم که زنان ایرانی کم کم داره در واقع چگالی تحصیل کرده هاشون به مرز مردان میرسه در بین نسل‌های جدید. الان که چند سالی در دانشگاه‌ها میزان پذیرفته شدن زنان بیشتر از پسرهاست و دارن مادران مجبور شدن عوض بکنن، پذیرش رو در یک از اشتباه ممنوع کردن برای زنان. من فکر می‌کنم به یقین زنان نقش کلیدی رو خواهند داشت در آینده ایران، منتها نقطه تکای کلیدی 15 میلیون جمعیت تحصیل کرده است در تراز تاریخی.
بسیار از آقای درویش پور هم بپرسم. آقای درویش شما در مورد نقش زنان.
بله، من بارها در گذشته در مورد این نوشتم ارزیابی که گفته میشه اگه انقلاب در ایران شکل بگیره در آینده ایران، این انقلاب خصلت زنانه خواهد داشت، برای اینکه اصلی ترین در واقع دشمن این حکومت و در این حال اصلی ترین قربانی این حکومت زنان بودند در ابعاد به اصطلاح بسیار گسترده میلیونی. بنابراین عجیب نخواهد بود که در واقع به یک معنی زنان به عنوان چه پیش خرابان مدرنیته، چه کسانی که ارزش‌های مدرن رو بیشتر در واقع نمایندگی میکنه از برابری جنسیتی گرفته تا حوزه‌های دیگر، حوزه در واقع حکومتی که زن ستیزی ایدئولوژی رسمیش هست، عجیب نخواهد بود که زنان در واقع به نیروی اصلی محرکه تحول تبدیل بشن. نه الزاما تنها، ولی به حالی که از جدیدترین. اما من یک نکته بگم، فروپاشی ترس که اشاره کردم به معنای برهم خوردن توازن قوا نیست هنوز. یعنی خواستم بگم که حکومت قادر نبوده به رغم سرکوب مردم رو به در اثر وحشت و سکوت و تمکین سوق بده، نیست آنچه که در دهه 60 مثلا روبرو باهاش بودیم. از این نظر مهمه که به روانشناسی فروپاشی ترس، تو کوچه خیابون مردم همین فوش میدن، خودش نشانه ای از فروپاشی ترس هستش. اما هنوز از فروپاشی ترس تا به اصطلاح تغییر توازن قوا فاصله زیاده. یه نکته آخری هم بگم، تو صحبت های جناب جمشید عزیز بودش، بله جمشید عزیز بود، جمشید ورزیگر گرامی بود، اشاره به صدا بر در واقع این سرکوبی که حکومت داره میکنه و این اراده‌ای که برای این بازگرداندن جامعه به عقب داره. خواستم بگم که شاید موضوع بحث این جلسه نباشه، اما برخورد حکومت با طالبان روی کار آمدن طالبان فقط متأثر از مثلا این نوع حمایت ضمنی یا مصالحه یا هر چی که بگیم، فقط ناشی از دیپلماسی بین المللی و جنبه های دوگانه هم نگرانی و هم حمایت نداشت، بلکه به نظر من جمهوری اسلامی فکر میکرد روی کار آمدن طالبان انگار دستی از آسمان آمده به داد این حکومت رسیده که تولید وحشت، تولید ناامنی، تولید یأس و ناامیدی رو در میان حتی جامعه ایران افزایش بده. این فکر میکنم نکته ایست که در بررسی مسئله عروج طالبان دست کم گرفته شده. خواستم بگم حکومت از این مسئله هم داره استفاده میکنه، گرچه اعتراض زنان ایران از جمله به خود روی کار آمدن طالبان غیر از خود زنان طالبان نشان میده که این هم در واقع به سادگی قادر نخواهد بود جامعه رو به قهقرا ببره، گرچه حکومت سعی میکنه چه از طریق عادی سازی این حل مسئله برجام، چه طالبان، چه سرکوب یک دست سیاسی در جامعه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، ولی من بسیار بسیار دور از انتظار میدونم با توجه به میزان شکافایی که هممون برشمردیم چنین امری متحقق شدنی باشه. فکر میکنم این رویاییه که حاکمیت دیر یا زود با خودش رو خواهد بود. فکر میکنم این حاکمیت در این چشم‌انداز تاریخی یک پرانتزی است در تاریخ این سرزمین.
آقای بازیگر خیلی کوتاه لطفا از نقش زنان یا اگه پاسخی داریم به آقای درویش پور بفهم.
نه در واقع من پاسخی به آقای مهدوی آزاد دارم و با آقای
درویش
پور لطفا. ایشون به شاید سوء تفاهم شد براشون، فکر کردن ما از تغییر موازنه قوا صحبت میکنیم. تغییر موازنه وحشت که ما در آغاز اون هستیم درست به همون دلایلی است که خود آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، از دختران خیابان انقلاب بگیرید تا همین توماج صالحی که در اصفهان میاد و اون آهنگ‌ها رو میخونه و ویدیو میگیره منتشر میکنه، یا نامه 14 نفر. اینها حالا اگر شما اسمشو میذارید عصر شجاعان، به نظر من نشانه های روشن تغییر موازنه وحشت هستند به سود جامعه و بعد به زیان حکومت. طبیعی است که در این میان زنان نقش بسیار مهمی دارن و این پتانسیل رو ما از همون فردای انقلاب دیدیم، از زمانی که جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند و اونجا شعار یا روسری یا توسری رو در واقع شنیدند و مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری به نمایش گذاشتن. خب در اون سرکوب خفقان‌آمیز دهه 60 که اونجاست که ما میتونیم بگیم که در واقع موازنه وحشت کاملا به سود حکومت بود و به زیان جامعه نتونستن ادامه بدن. اما این امروز تغییر کرده، برای همین که ما تمام این نشانه ها رو میبینیم، میتونیم ده ها مثال بیاریم.
بله متاسفانه فرصت تموم شد، فرصتمون تموم شد. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن، مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه که از استکهلم ما همراه بودیم، و جمشید برزگر روزنامه نگار از لندن. و ممنون از شما که بیننده ما بودید.